بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اثبات اینکه معاد امر ممکنی است و تحقق معاد مستلزم محالی نیست، نوبت میرسه به اثبات ضرورت معاد. به عبارت دیگه، بعد از این که ثابت شد که اگر خدا بخواهد انسان را بعد از مرگ زنده کند، مانعی برای احیاء وجود ندارد، نوبت میرسه به این که اثبات کنیم که خدا چنین چیزی را میخواهد. یک راه بیان وحی بود، یعنی مستقیم ترین راه برای این که بدانیم آیا خدا چنین اراده‌ای دارد یا ندارد، بیان خود خداست. علاوه بر این مطلب، قرآن کریم به براهین عقلی هم برای اثبات ضرورت معاد اشاره فرمودیم. یعنی صرف نظر از این راه تعبدی، عقل هم میتواند با توجه به صفات خدا اثبات کند که معاد ضرورت داره. آیاتی در این زمینه هست که مجموعاً میشه دو تا برهان از اونها به دست آورد. ابتدا آیاتش را مرور میکنیم و بعد به تقریر استدلال هایی که از این آیات به دست میاد میپردازیم. در سوره آل عمران آیه 191 میفرماید: و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آیه ایست در وصف اولوالالباب که اینها همواره به یاد خدا هستند، در حال ایستادن، نشستن، خوابیدن، علاوه بر توجه به مقام ربوبی تفکر هم دارن. بعد یکی از تفکراتشون را بیان می فرماید: یتفکرون فی خلق السماوات والارض، درباره آفرینش جهان می اندیشند. نتیجه تفکرشون این میشه که میگند ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقتی درباره آفرینش جهان می اندیشند، به این نتیجه میرسند که این آفرینش باطل نیست. سبحانک، تنزیه می کنند خدای متعال را از اینکه کاری عبث و باطل انجام می ده. و از راه اینکه آفرینش باطل نیست، به این نتیجه می رسند که عالم دیگری هست و بهشت و دوزخی در اون عالم خواهد بود. این است که پناه می برند به خدا از اینکه به سرنوشت عذاب و شقاوت مبتلا بشند. فقنا عذاب النار. پس میتونیم از این آیه این مطلب را به دست بیاریم که تفکر صحیح در جهان این نتیجه را میده که خلقت جهان خلقتی است حکیمانه در مقابل کار عبث و باطل، و لازمه حکیمانه بودن خلقت این است که جهان دیگری وجود داشته باشه که در اون جهان کسان مردم به اعمال، به پاداش و کیفر اعمال خودشون میرسن. حالا تقریب استدلالش رو بعد عرض میکنم. در سوره رعد آیه دوم میفرماد: الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کلون یجری لعجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. خدا آسمان ها را بدون ستونی که مشاهده کنید آفریده است، یا بدون ستون آفریده و شما مشاهده می کنید که ستونی ندارد. بعد از خلقت آسمان ها بر عرش قرار گرفت که عرض کردیم در توضیح مفهوم عرش که یکی از وجوه این است که یعنی بعد از پایان کار آفرینش به تدبیر جهان پرداخت و این تأخر تدبیر تأخر رتبی است نه تأخر زمانی. ثم یعنی در مرتبه متأخر. استوى علی العرش یعنی بر عرش تدبیر و فرمان روایی جهان تکیه زد، یعنی به کار جهان پرداخت. و سخر الشمس و القمر، از مظاهر تدبیر الهی این است که ماه و خورشید را تحت فرمان خود آورد، یعنی حرکت آنها به امر الهی و تحت اراده او انجام می‌گیرد. کلون یجری لعجل مسمى، همه کرات آسمانی یا هر یک از ماه و خورشید، در متعقنش یعنی کلون من هما، احتمالی هم هست یعنی حالا سخت ماه و خورشید را شما میبینید، سایر کرات هم همینطوره، همه اینها یجری لعجل مسمى، همه اینها تا یک مدت معینی در جریان هستن. یعنی این نظام بالاخره تمام خواهد شد، جریان ماه و خورشید ابدی نیست و همینطور سایر کرات. یجری لعجل مسمى، یک سرآمد معینی داره که وقتی مدتشون تمام شد از این جریان میافتن دیگه. بعد به طور کلی به عنوان یک فضلکه میفرماید یدبر الامر، کار جهان را خدا تدبیر میکند. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، آیات را تفصیلا بیان میکند تا اینکه شما به لقاء پروردگارتون یقین پیدا کنید. درباره این یفصل الآیات دو وجه هست، یکی یفصل الآیات یعنی آیات تکوینی را خدا از یکدیگر جدا میکنه، متمایز میکنه، چون قبل از خلقت ماه و خورشید و سایر ستارگان همه آسمان ها یک نواخت بودند، به تعبیر قرآن دخانی بودند. بعد از این که خدا اینها را از هم جدا کرد، آسمان های هفتگانه را پدید آورد، مخلوقات متمایز و منفصلی پیدا شد. یفصل الآیات یعنی این آیات تکوینی، ماه، خورشید، سایر چیزها، اینها را خدا از هم جدا می کند. این وجهی است که در تفسیر المیزان ذکر فرموده. سایر مفصلین یفصل الآیات را مثل بقیه موارد دیگری که این جمله ذکر شده به این معنا گرفتن که یعنی یبین آیات الله فی کتابه تفصیلا. حالا هر کدوم از اینها باشه در ذیلش می‌فرماید لعلکم بلقاء ربکم توقنون. چه منظوری باشه که این جهان که به این سو که همه آیات الهی هستند امتیازشون و تمیزشون برای شما بیان میشه تا یقین پیدا کنید، یا منظور این است که یفصل الآیات یعنی همین آیات قرآن را ما برای شما بیان میکنیم؟ توجه به آیات تکوینی که مندرج در این آیات تشریعی و تدوینی هست یا خود تأمل در این آیاتی که بیان کردیم شما را رهنمون می شود به سوی معاد. پس پیداست که عنایت در بیان این آیات به این است که انسان راهی به سوی معاد پیدا کنه، یقین پیدا کنه که معادی هست. از تأمل در همین آیات قرآنی که بیان شد یا در متعلقاتش که آیات تکوینی خارجی هستند. پس باز به همین نتیجه میرسیم که تأمل در آیات و در خلقت آسمان‌ها و زمین انسان را به معاد میرسانه. باز چگونه انشاءالله عرض می‌کنم. در سوره انبیاء بعد از اینکه ذکر عالم قیامت و حساب را می‌فرماید و سوره با این جمله شروع میشه، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، بعد از چند آیه میفرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، آیه 16. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. همطور که اشاره کردم به مناسبت این که این سوره تکیهش روی مسئله معاد است و اولین آیش درباره معاده، این آیات ممکن است به عنوان دلیلی برای معاد تلقی بشه، از این راه که باز خلقت آسمان ها و زمین از روی لهو و لعب نیست، همونطور که در آیات دیگری این مطلب را داشتیم و باز هم خواهیم داشت که از راه تفکر در این که خلقت آسمان ها و زمین حق است نه باطل پی میبریم به این که معاد میبایست باشه. در سوره مؤمنون آیه 115 میفرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، آیا شما چنین پنداشتید که ما شما را بیهوده آفریدیم و بازگشت شما به سوی ما نیست؟ در این آیه هم اشاره دارد به این که اگر بازگشتی به سوی خدا نباشد لازمش این است که خلقت عبث باشد. اگر چنین میپندارید که به سوی ما بازگردنده نمیشوید لازمش این است که خلقت شما عبث باشد. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، این دوتا متلازمن. پس وقتی فهمیدید که خلقت شما عبث نیست و خلقت شما حق است باید بپذیرید که رجوع الالله هم وجود خواهد داشت. در آیه دیگه می فرماید اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، آیه 8 از سوره روم. اولم یتفکروا فی انفسهم، مفسرین در اینجا ذکر کردن که این فی انفسهم متعلق تفکر نیست، گاهی گفته میشه اولم یتفکر و فی خلق السماوات و الارض، این متعلق تفکر همون آفرینش آسمان و زمینه، ولی این فی انفسهم را مفسرین گفتن متعلق تفکر نیست، متعلق تفکر مطلب بعدی است. این فی انفسهم یعنی اون وقتی که پیش خودشون در خلوت وقتی حواسشون جمع هست فکر صحیحی میتونن بکنن، در این حال نیندیشیدن درباره آسمان و زمین. فی انفسهم یعنی فی حال کونهم و انفسهم، خودشون باشند و خودشون کلاه خودشون را قاضی کنند، در حال خلوت بشینند فکر کنند آیا در این باره فکر نکردند که چی؟ ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. فکر نکردند که آفرینش آسمان و زمین باطل نیست، حق است و دارای اجل معینی است. این ذکر اجل مسمى بعد از بالحق نکته ای داره، یعنی اجل مسمى داشتن عالم، اینکه این عالم هر پدیده مادی سرانجام نهایتی خواهد داشت و عوامل طبیعت موجب این میشه که پدیده ها متزاحم باشند و بالاخره به عمرشون خاتمه داده بشه. اگر همین باشد و همین، با وجود اینکه پدیده های جهان همه دارای یک اجلی هستند، این لازمش اینه که این خلقت باطل باشه. ولی آیا نیندیشیدند که خدا کار باطل نمی کنه و این از خلقت آسمان و زمین به حد است؟ در این حالی که دارای اجل مسمایی هست، در این حال خلقت خلقت باطلی نیست. بعد در زیر آیه می فرمد و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. در این حال که جا داره که چنین بیندیشند و بفهمند که آفرینش جهان باطل نیست، در این حال بسیاری از مردم لقاء الهی را انکار میکنند. یعنی جای تعجبه که چرا نمیندیشیدند درباره حق بودن آفرینش آسمان و زمین تا بفهمند که لقاء خدا حق است. در سوره صاد آیه 27 می فرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. این آیه با شاهد سیاقی که دارد قرینه صدر و ذیل و آیات قبلی و بعدی روشن است که در مقام اثبات معاد می فرماید که ما آسمان و زمین مردم در اثر فراموش کردن روز حساب به جنایت و ظلم مبتلا شدند، در صورتی که نباید روز حساب را فراموش کنند. اگر روز حسابی در کار نباشد، این عالم باطل خواهد بود، در صورتی که ما آسمان و زمین را باطل خلق نکردیم. ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا، این گمان کافرین است که آفرینش آسمان و زمین بیهوده است و دیگه دنبالش حساب و کتابی و قیامتی نیست. فویل للذین کفروا من النار، چنین مردمی که درست نمی اندیشند و به آخرت ایمان نمی آورند، اینها مبتلا به عذاب ابدی خواهند شد. وای بر آنها از اون عذابی که در آخرت دامنگیرشون خواهد شد. همینطور در سوره دخان، بعد از اینکه مقاله مشرکین و کفار را نقل می فرماید که گفتند این هی الا موتتنا الاولا و ما نحن بمنشرین، گفتن غیر از این مرگ دیگه چیزی در کار نیست، بعد از مرگ دیگه خبری نیست، ما زنده نخواهیم شد. بعد از این به فاصله یک آیه می فرماید و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما خلقت آسمان و زمین را از روی لعب و بازیچه قرار ندادیم. ما خلقناهما الا بالحق، این آفرینش جز به حق نیست. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، ولی اکثر کفار یا اکثر مردم علم به این حقیقت خودشون ندارن، خودشون نمیفهمند که معادی هم در کار هست. بعد تأکید میفرماد ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، میعادگاه همه اینها در روز قیامت است. به هر حال اینم یکی از آیاتی است که از قبیل آیات استدلال برای معاد، از راه اینکه خلقت آفرین، خلقت جهان عبث و باطل نیست بلکه حق است. خب حالا ببینیم این آیاتی که از این راه میخوان استدلال بکنند برای ضرورت معاد، تقریر استدلالش چی میتونه باشه؟ این استدلال را به صورتهای مختلفی تقریر کردند یا میتوان تقریر کرد. در بین این تقریرها اون چه به نظر ما روشنتر و بیشتر قابل اعتماد میرسه تقریریست که عرض میکنیم. مقدمه اولی که در این برهان عرض شده این است که خدای متعال کار عبث و باطل نمی کنه و کارهای او حق یعنی حکیمانه است. قبلا در بحث خداشناسی بحثی تحت این عنوان داشتیم که هدف آفرینش چیست و آیا خدا در آفرینش هدفی دارد یا نه، و تقریبا همه این آیات را یا بعضیش را در اونجا نقل کردیم و اونجا به این صورت استدلال کردیم که معنای حق بودن در این آیات که در مقابل باطل و عبث و لهو و لعب قرار داده شده این است که دارای هدف حکیمانه است. چون قدر جامع بین عبث و باطل و لهو و لعب همون غیر حکیمانه بودن، یعنی هدف عقلایی نداشتن، هدف شایسته نداشتن. پس منظور از این که آفرینش جهان حق است یعنی هدف شایسته و غرض حکیمانه دارد. در اونجا به این آیات استدلال کردیم که کار خدا بی هدف و عبث و جزاف نیست. این مطلبی که در اونجا ثابت شد و تبیین شده این را مقدمه اول قرار میدیم. میگیم کار خدا عبث نیست بلکه دارای غرض حکیمانه است. مقدمه دیگریش این است که همه این پدیده‌هایی که در این جهان هستن به حکم قوانینی که در این جهان برشون حاکم هست نابود شدنی هستند. هیچ چیز در این جهان پایدار نیست. شاهدش هم همون کلمه اجل مسما هست که در این آیات روش تأکید شده، روش تکیه شده. کلون یجری لعجل مسما، ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق لعجل مسما. پس مقدمه دوم این است که خاصیت این جهان و پدیده های این جهانی به حکم قوانین طبیعی که برشون حاکم هست و تزاحماتی که در کار است این است که همه چیز نابود شدنی است. هیچ یک از پدیده های این جهان ابدی نخواهند. مقدمه سوم این است که اگر ورای خود این پدیده ها چیز دیگری در کار نباشد، خلقت این جهان عبث است. این مقدمه است که احتیاج به توضیح بیشتری داریم. ابتدا میتونیم این مطلب را به صورت ساده ای بیان بکنیم، بعد به اون جهت برهانی و عقلیش بیشتر تکیه بکنیم. کارهایی که ما در این جهان انجام میدیم، حرکاتی که انجام میگیره، اون وقتی عقلایی هست که نتیجه‌ای بر اونها مترتب بشه که اون نتیجه ارزنده تر از خود این کارها باشه. اگر کسی فرض کنید سرمایه ای را به کار بگیره در یک راهی که نتیجه اون از خود سرمایه هم کمتره، پولی را خرج بکنه، یک کارخانه احداث بکنه که محصول این کارخانه سرانجام روی هم رفته، ارزشش کمتر از پولی است که صرف ساختمان خود این کارخانه شده. اگه کسی آگاهانه چنین کاری را بکنه، کار احمقانه است. و حتی اگه مساوی با اون هم باشی، وقتی کار حکیمانه است که نتیجه‌ای داشته باشه که ارزشش بیش از مقدمات باشه، اون وقت میگیم این کار حکیمانه است، خردمندانه است. اما اگر یک کارهایی را کسانی انجام بدن، زحمتهایی بکشن، حرکاتی را تنظیم کنن، نیروهای فکری و انسانی را به کار بگیرن و بعد بدون اینکه به هیچ نتیجه‌ای برسن اونها را از بین ببرن، باطلش کنن، میگیم یک کار نابخردانه است. فرض کنید باغبانی بیاد زحمت بکشه یک زمینی را احیا کنه، بعد بره درختی را در این زمین غرس کنه، سالها زحمت بکشه تا این درخت رشد کنه، تا برسه به هنگامی که میبایست این درخت بار بده، در این موقع تبر را بلند کنه و بزنه به ریشه درخت و درخت را بکنه به نزد اونجا، میگیم این کار کار احمقانه است. پس این همه زحمت کشیدی برای چی بود؟ تا این درخت رو به این حد رسوندی؟ اگر غرضی بر این کار مترتب نبود، هدفی نداشتی، پس چرا این همه زحمت کشیدی؟ یا فرض فرمایید یک صنعتگری یاد یک طرح علمی دقیق و پیچیده ای را پیاده کنه، فرض کنید یه ماشین های الکترونیک بسازه، با چه زحماتی سالها بر مغز خودش فشار بیاره و تا اینها رو تهیه کنه و بسازه و پولهایی خرج کنه برای اینکه انواعی فرض کنید از فلزات رو با هم ترکیب کنه و یک آلیاژی بسازه و اینها رو در یک قالب هایی بریزه و به صورت مصنوعات خاصی در بیاره، مثل ماشین های کامپیوتر بسازه. بعد از اینکه اینا ساخته شد و با اون دقت هایی که درش به کار رفته و حکمت هایی که درش مراعات شده، وقتی خوب ساخته شد و آماده شد، بعد دستور بده همه رو ذوب کنید، دوباره برگردونید به صورت اولیش. میگن این کار احمقانه است، این همه نیرو صرف شد، این اجزا به صورت دقیقی تنظیم شدن، همه اینها برای چی بود؟ برای اینکه بعد بگه همه رو ذوب کنید بشه مثل اولش. البته این مثال ها با ممثل ما خیلی تفاوت داره. در اینجا انسانی زحمتی میکشه، رنج و تعبی بر خودش هموار میکنه، برای اینکه نیازی داره و میخواد نیازش از اینها مرتفع بشه و از این زحمات میتواند نتایج خوبی برای زندگی خودش بگیره، سودهایی ببره. حالا سودهای مادی باشه یا معنوی باشه، فرحال از اینها، از این فعالیت‌ها میتونه نتایج خیلی ارزنده‌ای به دست بیاره. وقتی که همه اینها رو به هم بزنه بدون اینکه اون نتایج گرفته بشه، میگیم کار احمقانه است. عیناً اینها درباره خدای متعال صادق نیست. خدا برای آفرینش جهان خدا برای آفرینش جهان احتیاج به زحمتی نداره. انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. برای آفرینش جهان هم نیازی نداره و از آفرینش جهان هم سود و منفعتی را در نظر نداره برای خودش. اینها جهات تفاوت کار خدا با کار انسان هاست، ولی اون چی منظور از ذکر این مثال هاست یک امر مشترکی است و اون اینه که به هر حال کار عاقلانه و حکیمانه برای یک نتیجه است که اون نتیجه ارزنده باشه. حالا ارزشش برای فاعل باشه یا برای هر کسی دیگری که فاعل در نظر داره. و به همین دلیل اثبات کردیم که خدا کارش حکیمانه هست، عبث نیست. پس اگر خدا هم این جهان را با این حکمت ها و اسرار عجیب بیافریند، مخصوصا موجودات خیلی پیچیده‌ای مثل انسان که هر عضوی از اعضای بدنش دارای اسرار بسیار عظیم و پیچیده‌ای است، اینها را خدا بیافریند و بعد هم بگه همه را خراب کنید، این محصولات را همه را ذوب کنید، به اسرائیل دستور بده جان همه را بگیر و جهان را خراب کنید، برگرده به صورت یک بیابان خشک صاف بیاب و علف. فنظرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. هزاران سال، میلیون ها سال موجوداتی در این جهان آفریده بشن، زمینه برای پیدایش موجود عجیبی مثل انسان با اون همه اسرار و ویژگی ها و استعدادات به وجود بیاد. انسان ها به وجود آمدن، هیچی، همه را قبض روح کنید و بمیرن، دوباره بشه عالم فاقد حیات و رشد و کمال. این کار کار حکیمانه نیست، مخصوصا با توجه به این که اثبات کردیم که این انسان میتواند باز هم زنده شود و به حیاتش ادامه بده. یعنی اگر کسی بگه که خدای متعال که جهان را آفرید از طرف او بخل نبود، عالم طبیعت بیش از این گنجایش دوام نداره، ویژگی های این عالم اقتضا میکنه که بالاخره همه بمیرند و نابود بشن، این نه از اون جهت هست که خدا نعمتش را امساک میکنه و بخل میبرزه، عالم دیگه امکان دوام نخواهد داشت، از این جهت همه محکوم به فنا و مرگ میشه. جوابش این است که ما گفتیم زنده شدن انسان ها بعد از مرگ امر ممکن نیست و برای وقوعش هیچ محالی و تناقضی لازم نمیاد. با توجه به این مطلب اگر خدا زنده نکند چیز دیگری نخواهد بود جز امساک لطف و رحمت. اگه امکان نمی داشت، بله، برای خدا هم قبحی نداشت امساک فیض و رحمتش، ولی حالا که امکان دارد، ممکن است که خدا دوباره انسانها را زنده کند. اگر نکنه، چیزی غیر از امساک فیض نخواهد بود. یعنی موجوداتی را که خلق کرده رسیده بودند به حدی که بتوانند برای یک زندگی ابدی آماده بشن، خدا اون زندگی ابدی را بهشون لطف نکنه. این عیناً مثل همون باغبانی است که وقتی درخت به میوه نشسته، تازه فرض کنم که میوه ها به صورت کاری در روی درخت ظاهر شده، درخت را اصلا از جا بکند و نگذاره که این میوه ها رشد بکنند و به کمال خودشون برسند. پس با توجه به این که زنده شدن انسان ممکن است، اگر خدا زنده نکند، کار عبثی کرد. یعنی موجودی را که قابل یک زندگی ابدی و دریافت فیض بی نهایت الهی، بی نهایت از نظر زمان، هم فیها خالدون، با این که چنین امکانی را داشته، این امکان را به فعلیت نرسنده، رحمت خودش را از این موجودات باز داشت. این کار عبثی است. پس تفکر در جهان که این همه اسرار و دقت و نظم درش به کار رفته، گواهی میده بر این که آفریننده این جهان هدفی منظور داشته از این عالم، هدفی متناسب با این آفرینش. یعنی میخواسته هر موجودی تا اونجا که ممکن است از رحمت او بهره‌مند بشه، که گفتیم هدف نهایی خلقت رحمت بی پایان الهی است که به مخلوقات برسه. البته یادمون نمیره که در اونجا گفتیم این هدف مخلوقات هست. هدف الهی به معنای دقیق کلمه خود ذاته. ولی اینجا طبق همون بیانات قرآنی اون معنای دست دومش را، مرتبه نازلش را منظورمون هست. خدا جهان را خلق کرد تا به بندگان سودی دهد، تا اونها را مشمول رحمت‌های بی‌پایان خودش قرار بده. روی این مطلب تکیه می‌کنه. حالا چرا خدا می‌خواد رحمت بده به خودش؟ به خاطر اینکه مقتضای ذاتشه. اون حرف دیگه است. پس نتیجه این شد که چون خلقت آسمان و زمین خلقتی است به حق، بیهوده و باطل و عبث و لهو و لعب نیست، میبایست غرض حکیمانهی برش مترتب بشه. و این موجوداتی که در این جهانند با مرگ خودشون به غرض لایق نمیرسند، یعنی به سرانجامی که میتوانستند برسند، و اگه خدا میخواست میرسیدند، هیچ مانعی وجود نداره. در مراحل قبلی امکانش رو ثابت کردیم، امکان وقوعش رو. فقط مونده که خدا بخواد تا بشه. اگه خدا نخواد، لازمش این است که این آفرینش عبث باشه. نتیجه اون که حکمت الهی اقتضا می کند که بعد از این جهان جهانی باشد که انسانها به حیات جاودانی برسند، تا خلقت این جهان عبث و لغو نباشه. این یک بیان. حالا اگر مجدداً برگردیم و آیات را ملاحظه کنیم، شاید بتونیم این مطلب را از آیات استنباط کنیم، که برای اینکه وقت نگذره من دیگه مرور نمی کنم، خود آقایون مراجعه بفرمایند. باید استدلال دومی که قرآن ذکر فرموده برای اثبات معاد در آیاتی نظیر آیاتی که قرائت میکنم ذکر شد. یکی در سوره صاد آیه 28. دو تا آیه پشت سر هم هست، یکیشا در قسم اول خوندیم و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، آیه دومش هم گویا استدلال دومی باشه برای اثبات معاد، اونطور که علامه طباطبایی رضوان الله علیه ذکر فرمودند. این دوتا برهان را ایشون از آیات استخراج کردن. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. البته من منظورم این نیست که غیر از ایشون کسی نگفته، بنده از ایشون یاد گرفتم و در تفسیر ایشون خوندم. آیا ما کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن اینها رو مثل کسانی قرار میدیم که در زمین افساد کردن؟ آیا ما متقین و پرهیزگاران را مثل فجار و تبهکاران قرار میدیم؟ اشاره است به این که مردم در این عالم دو دسته کلی تقسیم میشن، یه دسته اهل حقن، یه دسته اهل باطل، یه دسته اهل تقوا هستن، یه دسته اهل فجور، یه دسته اهل اصلاحن، یه دسته اهل افساد. این دو دسته کلی در میان انسانها در این عالم هست. خب اگر ما بخواهیم به همین زندگی این عالم اکتفا بکنیم، چه بسا در این عالم مفسدینی باشن که بر مصلحین چیره شدن، یا فجاری باشند که به زندگی راحتی در این عالم نائل شدن و متقین و پارسایانی باشند که زیر دست آنها، تحت شکنجه آنها قرار گرفتن و زندگی تلخ و ناگواری را در این زمینه، در این دنیا گذراندن. اگر به همین اکتفا کنیم، پس ما فرقی بین اینها قائل نشدیم، باید در نظر ما اینها مساوی باشن. عدل الهی اقتضا می کند که عالم دیگری باشد که هر کدام به نتیجه اعمال خودشون برسن. در سوره غافر آیه 58، اول یکی از مطالبی که قبلا به مناسبتی ذکر شده بود درباره رد شبهات منکرین معاد در زمینه قدرت خدا بر آفرینش مجدد انسانها، می‌فرماید لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. برای خدا کاری نداره، همونطور که این آسمان و زمین عظیم را آفرید، دوباره هم میتونه انسانها را بیافرید. بعد از این اضافه میکنیم کأنه اون، همونطور که عرض کردم، مرحله مقدماتی است برای اینکه ذهن آماده پذیرش بشه، بعد برهان اقامه کند که ضرورت هم دارد. میفرماید و ما یستوی الاعمى والبصیر والذین آمنوا و عملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تذکرون. آدم کور و بینا با هم مساوی نیست. آدم مؤمن و مسیء با هم مساوی نیستن. ما چگونه ما اینها رو مساوی قرار بدیم؟ قلیلا ما تذکرون. شما کم تذکر پیدا می کنید و در می یابید که مطلب از چه قراره. بعد نتیجه میگیره حالا که اینها مساوی نیستن و نباید اینها رو مساوی قرار داد، ان الساعه لاتیتون لا ریب فیها ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. پیداست که ذکر این مطلب مقدمه است برای اثبات اینکه ساعت لا ریب فیها است و توبیخی است برای کسانی که ایمان نمیارن. در سوره جاثیه آیه 21 و 22 می فرماید ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون. آیا کسانی که مرتکب گناهان شدند چنین میپندارند که ما اونها را مثل مؤمنین که اعمال شایسته انجام دادن قرار میدیم، چه در زندگیشون و چه در مرگشون؟ در زندگی که فرقی بین اینها نگذاشتیم، نعمتهای خود را یکسان در اختیار مؤمن و کافر قرار دادیم، بعد از مرگشون هم یکسان خواهند بود؟ اینجور فکر میکنن؟ سا اما یحکمون، قضاوت بدی میکنن. خدا چنین کاری نخواهد کرد، حتما بین اینها فرق خواهد گذاشت. در کجا؟ در زندگی این دنیاشون که فرقی نگذاشت خدا، پس باید بعد از مرگشون فرق بگذارید. اون وقتی که مردند و هیچ هستن، یعنی فانی شدن، به گمان خود کافرین که میگفتن وقتی مردیم هیچ میشیم، یا نه باید یک روزی باشه که زنده بشن و به نتایج اعمالشون برسن. بعد اضافه میفرماید و خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. باید ببینند که خدا آسمان و زمین را به حق آفریده نه باطل، این از یک سو، و از سوی دیگر اینها باید به نتیجه اعمالشون برسند، پاداش و کیفر اعمالشون را باید ببینند. ولی تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون، پس باید عالم دیگری باشه که پاداش و کیفر بندگان داده بشه. نظیرش هم آیه 35 در سوره قلمه، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. خب این دسته از آیاتی که تقریبا یک سیاق رو دارن و خلاصش اینه که در این جهان مؤمن و کافر مساوی هستن در بهره‌مندی از نعمت‌های خدا، پس باید عالم دیگری باشه که بین اینها فرق گذاشته بشه و پاداش و کیفر اونها داده بشه. تقریر استدلال این آیات، این آیات مبتنی است بر یک مقدمه اصلی که عبارت باشه از عدل الهی. در برهان قبلی تکیه روی حکمت بود، گفتیم چون خدا حکیم است باید معاد باشه. در این استدلال تکیه میکنیم روی عدل، میگیم چون خدا عادل است باید معاد وجود داشته باشه. البته استدلال ها خیلی به هم نزدیکه، ولی مقدماتش اندکی با هم فرق داره و به صورت دو برهان در میاد. خدا به کسی ظلم نمی کنه، عادل است و باید به مقتضای عدالتش رفتار کنه. ولی می‌بینیم که انسان را در این جهان مختار قرار داده، دست انسان را برای کارهای خوب و کارهای بد باز گذاشته. در سایه این اختیاری که خدای متعال به انسان‌ها مرحمت فرموده، انسان‌ها به دو دسته کلی تقسیم میشن. یک دسته راه خوب را در پیش میگیرن، پاروی هواهای نفسانیشون میگذارن، از خواسته های مادی و حیوانیشون صرف نظر میکنن، در راه بندگی خدا تلاش میکنن، از اموالشون به بندگان خدا انفاق میکنن، حتی گاهی دیگران را بر خودشون مقدم میدارن و ایثار میکنن، و بالاخره حاضرند در راه خدا جان خودشونم را از دست بدن برای اینکه دین خدا و کلمت الله بلند بشه در عالم و کلمه باطل سرنگون بشه. این یه دسته است. البته مراتب مختلفی دارن، هر کدوم همتشون تا یه حدی، ولی به هر حال همه در این مسیر کلی و در این خط کلی قرار داره. یه دسته هستن برعکس، تمام همشون ارضاء خواسته های حیوانی، شهوات نفسانی و آرزوهای شیطانیشون، در این راه از هیچ چیز فرو گذار نمی کنه، اموال دیگران را غصب می کنه، اعراضشون را هتک می کنه، به نوامیسشون تجاوز می کنه، حتی مرتکب قتل نفس هم می شن، دیگران را می کشن و حتی گار به جایی می رسه که یک انسانی با به کار بردن فرض کنید بمب اتمی یا هیدروژنی هزارها بلکه میلیونها انسان را یک جا می کشه، به خاطر اینکه به مطامع خودشون برسن. این هم یه دسته هستن. خب حالا خدا که چنین اختیاری به انسانها داده و اونها در سایه این اختیار خدا دادی که راهشون را باز کرده هر کار میخوان تا حدودی بتونن انجام بدن، آیا سرانجام به این کارها رسیدگی نخواهد کرد؟ در این عالم که رسیدگی انجام نمیگیره، میبینیم که کفار تا آخر حیاتشون هم به کفر خودشون ادامه میدن و خیلی هم گاهی عرض کنم که شاد و مرفه هستن. پس باید ناچار عالم دیگری باشه که به این حساب ها رسیدگی بشه. این استدلال همونطور که ملاحظه می فرمایید مبتنی بر اصل عدالت الهی است. راجع به این استدلال سخنهایی گفته شد، بعضی هاش جنبه فنی و اصولی داره، قابل بحث و استدلال هست، بعضی هاش هم از جهالت و نادانی افرادی سرچشمه گرفته. بعضی ها گفتن که این استدلال که برای معاد میشه که روز پاداشی باید باشد و اینها، این استدلال صحیحی نیست و حرفاییست که آخونده در آوردن و این را نمیشه یک دلیل منطقی برای معاد به حساب آورد. گویا اینها به این آیات بر نخوردند یا تأمل در این آیات نکرده بودند که خود قرآن است که این چنین استدلال می‌کنه و نه اینکه آخوندها برای مقاصد خودشون مثلا استدلالی را ساخته باشند و پرداخته باشند. این استدلالی است که در متن قرآن اومده. اینها که حرفشون قابل نقل و نقد نیست، خودشون رفتن برای خودشون یه معادی درست کردن به اصطلاح روی اصول علمی و قوانین طبیعی و چنین اندیشیدن که یه روزی خواهد اومد که انسان از این کره زمین منتقل میشه به یک کره دیگری که در آسمان است فعلا و اونجا خیلی مرفه و فرض کنم راحت خواهد بود، چون یک کره خیلی بزرگی است، وسایل راحتی و آسایش در اونجا فراهم است. اگه حالا هم نیست یه روزی میشه انسان اون کره را کشف میکنه و منتقل میشه به اونجا. کسانی که زحمت کشیدند مثلا وسایلی کشف کردند، اختراعاتی کردند، سفینه های فضایی درست کردند، اینا میتونن منتقل بشن از این کره به اونجا و اون بهشت است. و اونای دیگه اینجا میمونند و بعد بالاخره این کره زمین هم پس این آتش میگیره و میشه جهنم نابودشون. خب میدونیم که این حرفا ربطی به معاد قرآن و اسلام و اتیان حق نداره. اگر یه روزی انسانهای مثلا برن به کره‌ای، اولا این ربطی به گذشتگان نداره، اونایی که مردند اونا تکلیفشون چی میشه؟ و میدونیم که معادی که قرآن میگه مال یک نسل خاصی از انسانها نیست، همه انسانها در روز قیامت زنده میشن و جمع میشن. دالکه یوم الجمع، دالکه یوم التغابن، این که یه نسلی زنده بشن این معاد نمیشه، یعنی یه نسلی باقی بمونن، منتقل بشن اونن. تازه اینایی که منتقل میشن این احیاء بعد الموتی نیست، اونا میرن یه جای دیگه زندگی میکنن، مسافرتی میکنن از این کره به اون کره دیگه. ثالثاً این مربوط به اعمال خیر و شرشون نیست، چه بسا همینها جنایتکار ترین افراد انسان باشن و در اثر صنایعشون دست یافته باشن به وسایلی که بتونن به اونجا منتقل بشن. مثلا چرا که به معاد و پاداش و کیفر داره؟ بهرحال اینا که حرفهای چرندیست که گفته شده و قابل ذکر و بررسی نیست، و اما بیانی هست که یه مقدار جنبه فنی و استدلالی داره، و اون این هست که در این برهان تکیه شده روی مفاهیم ارزشی، یعنی اینکه اگر خدا انسانها را به نتایج اعمالشون نرسونه و پاداش و کیفر نده، کار زشتی کرده، کار بدی مرتکب شده، قبیح هست این کار. مقدمه‌ای که در برهان عقص شده یک مقدمه‌ای است که از مفاهیم ارزشی تشکیل شد، و مفاهیم ارزشی برهانی و به اصطلاح منطقی یقینی نیستند، و اونطور که منطقیین گفتند اینها آراء محموده هستند که فقط به درد جدل میخوره، برهان از اینها تشکیل نمیشه. بنابراین این استدلال حد اکثر یک استدلال جدلی است که از آراء محموده تشکیل شده و ارزش برهان نداره. این اشکال مقدار فنی است. جوابش البته بخوایم تفصیلا عرض کنیم خیلی طولانی میشه. اجمال جواب این است که ما معتقدیم مفاهیم ارزشی برمیگردد به مفاهیم حقیقی، و اون چه منطقیین گفتند که آراء محموده به درد جدل میخوره، اون وقتی است که در شکل آراء محموده باشه. اما خود بزرگان منطقیین گفتند که همون قضایایی که به صورت آراء محموده ذکر میشه میتوان اونها را به صورت قضایای یقینی برگردند، و اون وقت در برهان هم ازش استفاده بشه. این نکته را بسیاری از بزرگان خودمون هم غفلت کردن ازش. در برهان شفا ابن سینا متعرض این مطلب میشه که آراء محموده مثل این که از صدق و حسنان، این به این شکلش برهانی نیست، اما ممکن است این قضیه برگردد به یک قضیه یقینی صادق و در برهان هم ازش استفاده بشه. اجمال مطلب این است که هر مفهوم ارزشی معناش این نیست که قابل استفاده در برهان نیست. بله، ارزشی هایی که اعتباری صرف باشه، فقط قراردادی باشه، بله اینها به درد برهان نمیخوره. اما مفاهیم ارزشی که متکی به واقعیات باشد، اینها به درد برهان هم میخوره، و صفت عدل الهی از چیزهایی است که متکی به واقعیات هست. در جای خودش ما توضیح دادیم که بازگشت عدل به حکمت است، و بازگشت حکمت به صفات ذاتی خدا یعنی کمال مطلق اوست. چون او کمال مطلق است، کار عیبناک، کار ناقص نمی کنه. این که میگیم زشت است خدا ظلم بکند، برای این است که ظلم برمیگرده به نقص، و چون خدا کمال مطلق است، نقص از او از اون جهتی که نقص است صادر نمیشه. توضیح این مطلب را تا یه حدودی در بحث حکمت الهی داده بودیم. به هر حال از نظر ما این مطلب برهانی است، و شکل برهان هم اگر درش مفاهیم ارزشی به کار رفته منافی با برهان برهانی بودن و یقینی بودنش نداره، به خاطر اینکه اینها مفاهیمی است متکی بر واقعیات حقیقی. پس ما تا اینجا دو تا برهان از آیات قرآنی برای اثبات و ضرورت معاد به دست آوردیم و اینا هر دو برهانی است که در تفسیر المیزان بیان فرمودند. و صلی الله علی محمد و آله.